ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز داوری 26مین دوره جایزه کتاب سال دانشجویی.
امروز در حوزه هنری برگزار می شود رونمایی از مستند سینمایی بانو، روایتی از شهید پروری و جهاد اقتصادی یک مادر.
و تقاضای 90 کشور برای حضور در 49مین جشنواره فیلم رشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم معصومیان و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
ادامه روند معیوب و نامعلوم واردات کاغذ. فقط 25% از کاغذ تامین عرض شده به کشور وارد شده است. بر اساس آخرین گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ابتدای امسال تقاضای واردات بیش از 58,000 تن کاغذ در این وزارتخانه با ارزش بیش از 54 میلیون دلار تایید شده است که از این میزان بیش از 50,000 تن کاغذ با ارزش دلاری بیش از 46 میلیون دلار تخصیص عرض شده و حدود 32,000 تن از آن با ارزش 1 میلیون دلار تامین عرض شده است. با این حال از این میزان کاغذ تامین عرض شده فقط حدود 9000 تن به ارزش تقریبا 8,500,000 دلار وارد کشور شده که معادل 25% از میزان کاغذی است که برای تهیه آن ارز خریداری شده. گفتنی است در جدول منتشر شده وزارت ارشاد شرکت‌هایی وجود دارند که ارز خود را بیش از یک سال پیش خریداری کردند، اما تا کنون اقدام به واردات کاغذ به کشور نکردند و فرجام ارز خریداری شده از سوی آنها برای واردات کاغذ کماکان نامعلوم است. بر اساس آخرین آمار وزارت ارشاد به نظر می‌رسد این روند برای سال 98 هم در حال تکرار شدن است.
داوری 550 اثر در گروه ششگانه 26مین دوره جایزه کتاب سال دانشجویی آغاز شد. آقای تقوی، رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، گفت
سال دانشجویی انشاءالله اختتامیه اون همزمان با هفته کتاب، طبق برنامه‌ریزی که همه ساله داریم. یکی از روزهای هفته کتاب، روزش دقیق مشخص نیست ولی هفته کتاب بودنش قطعیه، برگزار خواهد شد و دانشجویان مؤلف و مترجمی که آثارشون حائز رتبه شده باشن به عنوان آثار برگزیده و آثار شایسته تقدیر ازشون تقدیر به عمل میاد. تو این جشنواره 550 اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که بیشتر از این تعداد بود، چون یک تعداد از آثار شاید ویژگی های اولیه ورود به جشنواره رو نداشتن. تعداد آثاری که به دبیرخانه رسیده و شرایط اولیه رو داشتن در 6 گروه اصلی شامل علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی مهندسی، علوم پزشکی و دامپزشکی، هنر و معماری تقسیم بندی شدن و داوران عزیز در 4 مرحله این آثار رو داوری میکنن که در حال حاضر این عملیات در حال انجام هست. انشالله تا پایان مهر ماه فرایند داوری انجام میشه و نفرات برگزیده گروه های مختلف رو به ما اعلام خواهند کرد.
پرفروش های کودک و نوجوان تابستانی کتاب معرفی شدند. طرح تابستانی کتاب 98 در 31 استان و با مشارکت بیش از 600 کتاب فروشی اجرا شد. در این طرح 98,000 نفر حدود 400,000 جلد کتاب خریدند. بنابر اعلام مؤسسه خانه کتاب، مجموع کتاب های کودک میمینی نوشته ناصر کشاورز پرفروشترین کتاب های تألیفی کودک و نوجوان در طرح تابستانی کتاب بودند. طرح تابستانی کتاب 98 با شعار کتاب همنشین دلنشین از 25 تیر در استانها و 27 تیر در شهر تهران آغاز به کار کرد و تا 3 مرداد اجرا شد.
کتابخانه ملی در فراخانی از مردم خواست کتابهای بدون استفاده خود را به مناطق محروم اهدا کنند. کتابخانه ملی قصد دارد این کتابها را برای غنابخشی به کتابخانه های مناطق کم برخوردار ارسال کند. علاقه‌مندان به اهدای کتاب می‌توانند کتاب‌های خود را به نشانی تهران، بزرگراه حقانی، بلوار کتابخانه ملی، اداره کل فراهم‌آوری گروه مبادله و اهدا بفرستند.
نشست مسئولان غرفه ایران با رئیس و معاون اتحادیه ناشران سوریه در نمایشگاه کتاب سوریه برگزار شده. در این نشست آقای سفری مدیر دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت با توجه به اشتراکات فرهنگی بین ایران و سوریه، حضور ناشران سوریه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فرصتی مناسب برای گسترش مبادلات فرهنگی بین دو کشور است. آقای هیثم حافظ رئیس اتحادیه ناشران سوریه نیز در این نشست گفت این اتحادیه آمادگی دارد در قالب یک توافقنامه کلی در زمینه‌های مختلف نشر، از جمله برگزاری بازار کتاب در دو کشور، برپایی کارگاه‌های آموزشی برای ناشران و استفاده از تجربیات نمایشگاهی، ارتباطات فرهنگی خود را با ایران گسترش دهند.
ششمین سوگواری شعر براستان عشق از امروز در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. آقای میثمی مدیر فرهنگسرای اندیشه با اشاره به حضور برجسته ترین شاعران آینی در این محفل ادبی گفت
ما در فرهنگسرای اندیشه یکی از برنامه‌هایی که به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین هر سال داریم و امسال هم توفیق داریم که در 4 شب در خدمت عزاداران حسینی باشیم. برنامه براستان عشق ما 4 اجرا داریم که اجرای اول امروز در خدمت مردم عزیز شهر تهران هستیم. دوشنبه 1 مهر و دوشنبه 8 مهر هم 2 اجرای بعدیمون هست و اجرای 4مون 5 شنبه 2 آبان ماه خواهد بود. و هر شب در خدمت شاعران و ذاکران مخلص ابا عبدالله حسین خواهیم بود. افراد صاحب نام و صاحب سبک و سرشناسی در این شبها به ذکر مصیبت ارباب مظلوممون خواهم پرداخت و محفل خوب و نورانی در مجموعه فرهنگسرای اندیشه برقرار خواهد بود. برنامه براستان عشق از ساعت 17 میزبان عزیزان علاقمند به این سبک برنامه خواهد بود.
علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در سوگواری شعر آیینی براستان عشق از امروز به آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان بوستان شهید منفرد نیکی اندیشه مراجعه کنند.
معاون هنری حوزه هنری در حکمی علی وزیریان را به عنوان دبیر هنری 12 سوگواری هنر عاشورایی منصوب کرد. آقای معلمی در این حکم از علی وزیریان خواسته است تا با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود زمینه مشارکت حداکثری هنرمندان متعهد را فراهم کند. آخرین مهلت ارسال اثر به 12 سوگواری هنر عاشورایی 6 مهر اعلام شده است. فراخوان و جزئیات این سوگواری در پایگاه artfest.ir قابل مشاهده است.
مستند سینمایی بانو، روایت زندگی مادر شهیدان فرجوانی، امروز در حوزه هنری تهران رونمایی می شود. این مستند روایتگر بخشی از زندگی پرفراز و نشیب خانم عصمت احمدیان، مادر شهیدان فرجوانی و از فعالان میدان اقتصاد مقاومتی است. همکارم غفاردو در این باره با آقای حبیبی منصور، نویسنده و کارگردان مستند سینمایی بانو، گفتگو کرده است.
مستند بانو روایت زندگی قهرمان واقعیه که ما توی جامعهمون و فضای روزمرهمون خیلی میبینیمشون. تصوری که جامعه از قهرمانها پیدا کرده یه تصور سینماییه، در حالی که قهرمانایی که دوربرمان خیلی واقعی و دستیافتنیان. ما سعی کردیم یه قهرمان واقعی رو به مردم نشون بدیم. مستند سینمایی حدود 82 دقیقه زمانشه و سعی شده که به تکنیکی کار قوی دیدنی باشه، چه توی تصاویر و چه تو حال تدوین و نگارش متن و روایت. سعی کردیم روایت سینمایی داشته باشه که در اینی که اتفاق مستنده ولی دراماتیک باشه.
بر اساس زندگی کدام یک از قهرمانان ساخته شده؟
زندگی بانوی اصفهانی خانم عصمت احمدیان که به مادر شهیدان فرجوانی معروفن دیگه. بیش از 60 سال ساکن خوزستانه و همه مراحل زندگیش قصه های خیلی عجیب و غریبی رقم میخوره و از هر مرحله با قدرت و برنامه‌ریزی و ایمانش رد میشه و پیروز هر مرحله از زندگی خودشه. و تو دوران جنگ شاید اصلی ترین بخش قصه ما و زندگی این آدم دورانیه که توی جنگ میگذرونه، که تقریبا همه اعضای خانوادهش درگیر جنگ میشن، هر کدوم به یک شکلی، بچه‌هاش، دخترشون، همسرشون و خودشون، و اتفاقات دیدنی و عجیب غریبی رو رقم میزنن. و دوران امروز که باز ایشون شاید فعالتر و پر انرژی‌تر از زمان جنگ دارن توسعه اقتصاد کار میکنن و کارهای بزرگی رو رقم زدن توی حوزه کارآفرینی توی مناطق محروم و روستاها با وجود حدود مثلا نزدیک به 80 سال سن، اتفاق خیلی بزرگی رو رقم زدن به لحاظ اقتصادی و کارآفرینی که خیلی جذابه واقعا.
سال گذشته نیز در اختتامیه نهمین جشنواره فیلم عمار، لوح و نشان استقلال به دست پدر مصطفی احمدی روشن از شهدای هستی کشور به خانم عصمت احمدیان مادر شهیدان فرجوانی اهدا شد. این مادر بزرگوار به دعوت مجری دقایقی به جایگاه سخنرانی رفت.
مادرم، دخترم، عزیزم، تو دست بچت برد اولین کاری که میکنی در چشمتو میگیری که چشم توان دیدن این خار را تو دست بچه ندارن. جلوی دو چشم من دست پسر 25 سالم را در اثر اصابت ترکش در جبهه جنگ فرمانده تیپه یکی صاحب از زمان از لشکر هفته ولی اسود با اره برقی بریدند و آخ نگفتم. جسد بی سر دارم کجا را زیارت میکنم؟ رگه های بریده را دارم زیارت میکنم. باز هم آخ نگفتم. اما الان اینجا میخوام آخ بگم. چرا آخ بگم؟ آخ بگم از گرونی، آخ بگم از بیکاری، آخ بگم از وحشا، آخ بگم از چی بگم. اما اینجا فریاد میزنم وکلا، وسرا، مسئولین، استانداران، مدیران کل، همه و همه، ما این کارا را کردیم که شما پشت میزاتون راحت بشینید. شما هم خواهشاً عاجزانه کاری بکنید که ملت برای معیشتشون به این در و آن در نزنند، راحت زندگی کنند.
شهید اسماعیل فرجوانی در عملیات کربلای 4 در سال 65 به شهادت رسید و پیکرش به مدت 18 سال در آن سوی آبهای اروند باقی ماند. ابراهیم فرجوانی هم در عملیات طریق القدس در سال 1360 به شهادت رسید.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از بی‌توجهی بخش خصوصی به ساخت فیلم‌های تاریخی و ادبیات داستانی ایران انتقاد کرد. آقای تابش در پاسخ به سوال همکارم واحدی گفت فیلم‌هایی که در سبد سینمای کشور قرار دارد اما بخش خصوصی کمتر به آن توجه می‌کند در اولویت حمایت مالی بنیاد سینمایی فارابی است.
شما برای اینکه از یه فیلم حمایت کنید اون فیلم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
یک سری اولویت‌های فرهنگی هست که نویسندگان فیلمنامه‌ها و تهیه کنندگان از اون اولویت‌ها طبعاً مطلع هستن. فیلم‌هایی که به نوعی در سبد سینمای کشور کمتر تهیه کنندگان بخش خصوصی بهش می‌پردازن یا دوست ندارن سرمایه‌گذاری بکنن یا توان سرمایه‌گذاری در اون‌ها رو ندارن. برای مثال از فیلم زنده‌یاد غلامرضا تختی حمایت کرده برای اینکه اولویت ما پرداختن به یک قهرمان ایرانی است. سینمای ما نقدی که بهش وارده این روزها اینه که کمتر قهرمانان ایرانی درش حضور دارن و معرفی میشن. یا فیلم‌های تاریخی که به نوعی مرور میکنه حوادث تاریخی معاصر یا سال‌های دور کشور رو، قهرمانانی رو در این فیلم‌ها معرفی میکنه. چند تا انیمیشن طی این سال‌ها در بنیاد سینمای فارابی حمایت شدن که اصولاً برگرفته از ادبیات داستانی ایران بودن، مثلا کلیله و دمنه یا شاهنامه فردوسی. اینها آثاری است که مفید حال کودکان و نوجوانان هست ولی بخش خصوصی توان تولید کامل اون رو نداره و بنیاد کنار این فیلم ها قرار.
تقاضای 90 کشور برای حضور در 49مین جشنواره فیلم رشد. مدیر اجرایی جشنواره فیلم رشد گفت بیش از 1100 فیلم ایرانی و حدود 1550 فیلم از 89 کشور به دفتر جشنواره سال و بازبینی فیلم‌ها به همت هیئت‌های انتخاب آغاز شده است. آقای باکی دفسود امسال فیلمسازان هندی بیشترین تعداد درخواست حضور در جشنواره رشد را داشتند و بیش از 140 عنوان فیلم از هند به این جشنواره ارسال شده است. پس از هند، آلمان با 118 و ترکیه، برزیل و آمریکا هر کدام با بیش از 60 فیلم جایگاه دوم تا پنجم را دارند. 49مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آموزشی و تربیتی رشد از 24 آبان به مدت 8 روز به همت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر. هر روز سه قرار مهم برای شما. 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
در مراسمی از برچسب سرویس مدارس رونمایی شد. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در این مراسم تاکید کرد سختگیری در ناوگان حمل و نقل دانش آموزی قطعا بیشتر از تاکسیرانان شهر تهران است و استانداردهای سرویس مدارس بیشتر از تاکسیهای عادی لحاظ می شود. آقای قنادان درباره نحوه نظارت بر کار سرویس مدارس نیز گفت:
نظارت های ما در مورد سرویس مدارس چند لایه است. لایه اول نظارت در مدرسه اتفاق میفته. مدیران محترم مدارس نظارت طبیعی رو دارن و دارن کارشون رو انجام میدن. نظارت لایه دوم نظارتی هست که ما به صورت مشترک با پلیس راهور در شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور گشت های نظارتی رو تعبیه کردیم، آماده کردیم که از ابتدای مهما شروع میکنن به سر زدن به مدارس. از نظر کنترل ناوگان خواهشم این است حتما به داشتن برچسب سرویس مدرسه در خودرویی که داره به فرزندشون سرویس دهی میکنه حتما توجه ویژه داشته باشن. حساسیت ها و سختگیری هایی که ما در صدور پروانه های صلاحیت برای ناوگان سرویس مدرسه انجام میدیم بی دلیل نیست. والدین محترم که احساس کردن در این زمینه مشکلی وجود داره، از طریق سایت سازمان تاکسیرانی سامانه‌ای در نظر گرفته شده که میتونن مراجعه بکنن، در سایت سازمان تاکسیرانی گزارش بکنن که چه خودرویی در چه مدرسه‌ای داره احیانا سرویس غیر مجاز ارائه میکنه تا ما برخورد لازم رو داشته باشیم. در نهایت رانندگان عزیز رو خواهش میکنم که حتما نسبت به برچسب گرفتن خودشون اقدام بکنن.
مهلت ثبت نام در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری پنجشنبه 28 شهریور پایان می‌یابد. آقای توکلی سخنگوی سازمان سنجش کشور در این باره گفت:
بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده مهلت ثبت نام در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 در تاریخ 28 شهریور ماه 98 پایان می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان هم از پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی با آزمون و یا کسانی که در این مرحله در ردیف پذیرفته شدگان قرار نگرفته‌اند در صورت تمایل برای ثبت نام و پذیرش در رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی می توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور بخش آزمون سراسری سامانه پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی حداکثر تا 28 شهریور ماه 98 مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند. آن دسته از داوطلبانی که تا این لحظه ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند نیز فرصت دارند حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 28 شهریور ماه 98 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و در صورت تمایل نسبت به ویرایش و اصلاح کل رشته مرحله‌های تحصیلی انتخابی خودشون اقدام کنند. ضمناً این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
از سراسر گیتی
سخنگوی دولت گفت یارانی نیازمندان و طبقات متوسط حذف نخواهد شد. آقای ربیعی در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره حذف 3 دهک از یارانه بگیران افزود در گام اول یارانه درصدی از دهک‌های بالایی در مهر حذف می‌شود که حدود 800 هزار نفر را شامل خواهد شد، که البته امکان اعتراض و پاسخگویی نیز برای این افراد فراهم شده است.
نخستین جلسه یا رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در نظام توزیع داروی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. شبنم نعمت‌زاده، احمد رضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا متهمان حقیقی و حقوقی این پرونده هستند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید دارو و قاچاق آن محاکمه می‌شوند. بر اساس کیفرخواستی که نماینده دادستان امروز قرائت کرد، از جمله اتهامات شبنم نعمت‌زاده متهم ردیف اول اخلال در توزیع نظام دارو از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از 185 میلیارد تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده است. متهم ردیف دوم احمد رضا لشکری‌پور و شرکت توسعه داروی رسا نیز با همین اتهامات روبرو هستند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از رفع توقیف نفتکش توقیف شده انگلیسی از سوی ایران در روزهای آینده خبر داد.
ارتقای توان و رونق تولید ملی در صنعت نفت و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بررسی شد.
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که برای شرکت در اجلاس کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته است، با همتای روسیه خود دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌ها و روابط دوجانبه گفتگو کرد.
در پی حمله پهپادی روز شنبه ارتش و کمیته مردمی یمن به تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان آرامکو، قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت.
و دولت هند با افزایش تولید انرژی پاک در تلاش است تا انرژی خورشیدی را به تدریج جایگزین سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ کند.
سازمان هواشناسی تا پایان هفته برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
از امروز تا پایان هفته جاری جوی پایدار رو در بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت. طی امروز و فردا در مناطق شمال سیستان و بلوچستان، به ویژه در منطقه زابل و شرق استان کرمان نیز افزایش سرعت وزش باد سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد. همچنین از امروز تا روز چهارشنبه هفته جاری دمای هوا در نوار شمالی کشور حدوداً بین 3 تا 5 درجه افزایش پیدا می‌کنه، اما از نظر بارش ها از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، بارش ها در سواحل خزر شروع خواهد شد که بارش ها به شکل پراکنده خواهد بود. تهران هم طی امروز و فردا آسمانی صاف خواهد داشت، البته فردا صاف تا کمی ابری خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما امروز در تهران به 32 درجه بالای صفر خواهد رسید. پیش بینی شده که فردا هم با 1 درجه افزایش به 33 درجه بالای صفر و حداقل دما فردا صبح در تهران 20 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن مغرب افق تهران ساعت 19:29 است. از توجه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ را آغاز می‌کنیم. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود به اتفاق این همکاران. تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، صدا بردار مرتضی سرمستی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی و من هم لیدا وحیدی گوینده. امروز دوشنبه 25 شهریور ماه، آخرین دوشنبه تابستانی رو در کنار شما سپری میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا ساعت 22:10 شب شنونده این برنامه ها باشید. ساعت 14:30 موج 106، 15:15 ساعت موسیقی، 15:45 فکرانه، 16:30 هفت اورنگ، 16:50 میان برنامه گفتارش، ساعت 17 کیمیای کلمات. ۱۷:۲۵ میان برنامه گفتارش، ۱۷:۳۰ جوانه ها، ساعت 18 مروارید شرق، ساعت 19 مشروع خبرها، ساعت 19:30 برنامه زندگی رادیو کتاب، 20:55 گفتارش، 20:59 شاعر در آینه، ساعت 21:37 وقتی خیال در میزند. این برنامه آخرین برنامه است که در این بخش تقدیمتون میکنیم. هنگام غروب آفتاب ساعت 19:11 و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 19:29.
یک شعره هر فصلی از نگاه سازا رو میارن رو کوک خنده ها، حتی سکوت تو زیبایی محضه وقت تماشای هارمونی چشمات. وقتی که میخندی کل جهان صلحه، چراغای این شهر روشن‌ترین میشن، میتونی دنیا رو زیباترش کنی. لبخند بزن به من، لبخند بزن به من. تو هر زمستونی بارون که میباره، ارکستر بارون و سمفونی شیشه میگه که این روزا اینجور نمیمونه. فصل زمستونا بعدش بهارونه. موسیقی ناب زیر و بم صدات، ریتم قدم ها تو خیابونا حفظن. میتونی دنیا رو زیباترش کنی. لبخند بزن به من، لبخند بزن به من. میتونی دنیا رو چراغونیش کنی. زیباترین چراغ لبخند تو به من، لبخند تو به من، لبخند تو به من.
ممنونیم که همراه رادیو فرهنگ هستید. قراره تا ساعت 22:10 شب در کنار شما باشیم. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485-220-588-20 و سامانه پیام کوتاهمون 3558. همینطور سامانه 162 در اختیار شماست. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظر